ساعت 8 عصر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی از امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت بوئینگ خبر داد. شبه نظامیان طالبان حدود 20 مرد مسافر را در استان هلمند ربودند. و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تمدید 6 ماهه تحریم‌های روسیه موافقت کردند. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در اطلاعیه‌ای از به امضا رسیدن یک تفاهم‌نامه با شرکت بوئینگ در خرداد ماه خبر داد. این تفاهم‌نامه پس از چند دور دیدار میان طرفین انجام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه درباره خرید تعدادی هواپیمای بوئینگ 737 نسل جدید، مدل‌های 300 ER و 900 از سری بوئینگ 777 است که در صورت اخذ مجوزهای لازم توسط دو طرف انجام خواهد شد. خبرگزاری مهر می نویسد این تفاهم نامه برای اجرای شدن نیاز به اخذ مجوزهای نهایی از سوی دولت‌های ایران و آمریکا دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از شرکت بوئینگ امضای این تفاهم نامه را تایید کرده و می گوید این تفاهم در پی تایید دولت آمریکا درباره اقدامات ایران بر مبنای برجام به دست آمده است. رفع ممنوعیت خرید هواپیما و قطعات یدکی آن برای ایران یکی از مواردی بود که تهران و گروه 5+1 در راستای برجام بر سر آن به نتیجه رسیدند. مقام های افغانستان میگویند چپ نظامیان طالبان حدود 20 مرد مسافر را با بیرون کشیدن از یک اتوبوس در استان هلمند ربودند. مقام های هلمند میگویند افراد ربوده شده از قندهار به سوی هرات در حرکت بودند و دولت احتمال داده که طالبان آنها را به مقر خود در منطقه مارجه در هلمند برده باشند. شاهدان اینی گفتند چپ نظامیان که لباس های ارتش ملی افغانستان را بر تن داشتند با متوقف کردن خودرو ها سرنشینان را پیاده می کردند و حدود 60 تن را دستگیر کردند. بیانیه طالبان در این باره گفته است که آنها منتظر پاسخ مقام های افغانستان درباره این افرادند و اگر آنها با دولت کار نمی کنند به زودی آزاد می شوند. بنابر این بیانیه سایر افراد به گفته این گروه با عدالت اسلامی روبرو خواهند شد. ربودن مسافر در جاده های افغانستان توسط افراد طالبان از جمله حرکت های تازه این گروه در راستای دستیابی به اهدافشان در افغانستان است. نمایندگان دائم اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه بر سر تمدید 6 ماهه تحریم هایی که بر روسیه اعمال می شود توافق کردند. این تصمیم اعضای اتحادیه اروپا که در پی دیداری در لوکسامبورگ به دست آمد احتیاج به تایید رهبران این کشورها در نشست هفته آینده آنها دارد. پیشتر برخی اعضای این اتحادیه خواستار رویکردی آشتی جویانه نسبت به مسکو بودند. این تحریم ها که در پی درگیری نظامی روسیه و اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه اعمال شد پایان ماه جاری میلادی کمتر از 10 روز دیگر منقضی خواهد شد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه در این باره گفت گزینه دیگری جز این تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه وجود ندارد. هدایت کشورهای اتحادیه اروپا برای تمدید تحریم‌ها علیه روسیه را آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر عهده داشت که بنابر گزارش‌ها موفق به ترغیب اسلوواکی، مجارستان و ایتالیا شده تا اعمال این تحریم‌ها را برای 6 ماه دیگر تمدید کنند. و سرانجام این که وزارت خارجه آمریکا اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت عیسی قاسم روحانی پرنفوذ شیعه در آن کشور را نگران کننده خواند. همچنین در واکنش به این اقدام دولت بحرین، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به حکومت بحرین هشدار داده که این آیت الله شیعی خط قرمزی است که به گفته او تجاوز به حریم وی سقوط حکومت بحرین را به دنبال خواهد داشت. ساعت 8:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش بریم و ببینیم که سردبیر این برنامه برای شما چه تدارک دیده. دولت آمریکا میگوید که بر اساس بازرسی‌های کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران در گذشته برنامه مخفی ساخت سلاح اتمی داشته است. این خبر را وال استریت جورنال چاپ نیویورک منتشر کرده و ما مشروح اون رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن میشنویم.
وال استریت جورنال چاپ نیویورک از قول مقام‌های فعلی و پیشین دولت اوباما گزارش داده که ذرات کشف شده اورانیوم در پادگان نظامی پارچین از برنامه پنهان ساخت سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی ایران در گذشته حکایت می‌کند. این روزنامه گفته است که یافته‌های جدید با تکذیب‌های مکرر دولت ایران در تعارض است. ولی جمهوری اسلامی گفته است که در پادگان پارچین سلاح‌های متعارف را مورد آزمایش قرار داده. با این حال بر اساس گزارش وال استریت جورنال، دولت اوباما اکنون به این نتیجه رسیده که ذرات کشف شده اورانیوم در پارچین بر برنامه پنهان تسلیحات اتمی در گذشته دلالت دارد. بهروز بیات از مشاوران پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین میگوید که کشف این ذرات اورانیوم قابل اهمیت نیستند.
به نظر من قابل توجه نیست. آژانس میگه اورانیوم طبیعیه. اورانیوم طبیعی یعنی روش عمل غنی‌سازی صورت نگرفته. این نکته خیلی مهمه توی گزارش آژانس. و در این حال که تغییرات شیمیایی توی صورت ممکنه گرفته باشه، خیلی با احتیاط. از این نقطه نظر به نظر من دلالت بر چیزی نمی کنه. از اونم که بگذاریم، این که ایران تا سال 2003 به احتمال قوی قصد نظامی کردن برنامه هسته‌ایش داشته، اینو میشه پذیرفت. در واقع اینو میشه جزء مفروضات پذیرفت. منتها از اون به بعد نظر به این که ایران از اون تاریخ تحت نظارت جهانی بود، همه چشم‌ها به طرف ایران دوخته شده بودند، امکان این که ادامه بده برنامه‌اش نبوده. در ضمن این که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هم تو سه بار تا حالا گفتن که از سال 2003 به بعد اقدامی در جهت نظامی شدن صورت نگرفته.
در واشنگتن، انستیتو برای علم و امنیت جهانی که چارچوب پژوهش‌هایش فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای در گوشه و کنار جهان است، روز دوشنبه در گزارشی گفت که تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اندک و در مورد نکات مهم محدود است. دیوید آلبرایت، مدیر ارشد این انستیتو، در تحلیلی که به همراه دو کارشناس دیگر منتشر کرده گفته است که آژانس در گزارش سه‌ماهه بعدی موظف است که تصویر کاملی از فعالیت‌های دولت ایران ارائه دهد و این موضوع را روشن کند که آیا ایران در مورد ممنوعیت تسلیحات اتمی بر اساس توافق برجام عمل می‌کند یا نه. بهروز بیات، کارشناس امور اتمی، در مورد انتشار این گزارش اظهار عقیده می‌کند که برخی محافل در آمریکا و ایران به ضربه زدن به توافق برجام تلاش می‌کنند.
اینکه ما برگردیم به دوران قبل از 2003 به نظر من یک کوششی است از طرف محافلی در آمریکا که تصادفاً در انطباق با محافلی از ایران. توجه داشته باشید، آقای خامنه‌ای گفت که اگر امریکایی‌ها بخوان برجام با هم بزنن ما آتشش. یعنی باید توجه کنید هر طرف محافلی هستن که علاقه دارن اگر برجام رو از بین نبرن اقلا مزاحم کارش بشن. کوششم در این است که فشار به ایران وارد بشه، به جمهوری اسلامی، که رفتارش عوض بکنه. هدف طرف ایرانی که مخالفه اون نسبتا روشنه. آقای خامنه‌ای و فراکسیونش توی حاکمیت ایران میخوان که برجام در اون حد عملی بشه که تحریم ها برداشته بشه، اما هیچ عواقب دیگری برای داخل کشور نداشته باشه. طبیعتا همچی چیزی نخواهد بود. برجام در صورتی کاملا مثبت ثمر واقع خواهد شد که منجر به تغییر رفتار ایران به این معنی که رفتار دولت جمهوری اسلامی متعارف بشه.
یک مقام ارشد دولت اوباما نیز تصریح کرده که اگرچه وجود دو نمونه از ذرات اورانیوم معید برداشت‌های آمریکا مبنی بر برنامه تسلیحات اتمی در گذشته است، ولی به خودی خود بر هیچ موضوع خاصی دلالت نمی‌کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گزارش وارسی جورنال را تکذیب کرده و آن را آب در هاون کوبیدن توصیف کرده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب به خبری از ایران بپردازیم. روزنامه قانون روز دوشنبه 31 خرداد با حکم دادستانی تهران و به دلیل شکایت سپاه پاسداران توقیف شد. سپاه از روزنامه قانون به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت کرده بود. روزنامه قانون در بهمن ماه سال گذشته در مطلبی با عنوان چرا اسیر آمریکایی میگریست از پخش صحنه زانو زدن ملوانان بازداشت شده آمریکایی از تلویزیون ایران و نحوه بازسازی صحنه‌های بازداشت این ملوانان در راهپیمایی 22 بهمن سال 94 در تهران و قم انتقاد کرده بود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره جزئیات بیشتر علت توقیف روزنامه قانون می‌گوید. مهدی مهدوی آزاد:
روزنامه قانون هفته پیش توسط قوه قضاییه به دلیل انتشار گزارش 24 ساعت لعنتی که مربوط به وضعیت ندامتگاه بزرگ تهران بود رسما تحت تعقیب قرار گرفت، اما اخبار غیر رسمی که از دلیل اصلی توقیف منتشر میشه ربطی به این گزارش نداره. در واقع در بیانیه روزنامه قانون آمده که با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران توقیف شده و در گزارش‌های بعدی هم آمده که دلیل شکایت اطلاعات سپاه پاسداران 2 گزارش روزنامه قانون بوده، یکی گزارش بهمن 94 نوشته آقای فریدون مجلسی که رفتار سپاه با ملوانهای آمریکایی رو تلویحاً با داعش مقایسه کرده بود و همون زمان بازتابای خیلی زیادی داشت، و دیگر هم گزارش 5 خرداد ماه امسالش به بهانه مصوبه مجلس که عملکرد سپاه پاسداران رو موازیکاری در حوزه سیستم امنیتی و ساختار اطلاعاتی کشور توصیف کرده بود و اطلاعات سپاه رو وزارت اطلاعات 2 در جمهوری اسلامی خونده بود. به این اعتبار در واقع روزنامه قانون قربانی انتقادات تند و تیزش به سپاه پاسداران میشه و توقیفش قبل از هر چیز اعلام موجودیت و مانور قدرت اطلاعات سپاه پاسداران هست در فضای سیاسی کشور.
حالا آقای مهدوی آزاد، به طور کلی سمت و سوی سیاسی روزنامه قانون در طول دوران انتشارش چگونه بود؟
قانون از معدود روزنامه‌هایی بود که در فضای سرد و بسته فعلی همچنان شهامت انتقاد صریح رو داشت. یک روزنامه نسبتاً مستقل دارای صفحه طنز گزنده و خیره کننده که هرچند تیراژ چندانی نداشت اما نفوذ قابل توجهی در بین نخبگان داشت. انتقادات متوازنی رو مطرح می‌کرد. دولت رو هم از انتقاداتش بی بهره نمی‌گذاشت. مثلا همین اواخر در ماجرای حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی، اما لبه تیز انتقاداتش متوجه جناح اصولگرای تندرو، دولت آقای احمدی نژاد، مخصوصاً دلواپسان، قوه قضاییه و سپاه پاسداران بود. از آبان 91 که آغاز به کار کرد، یک بار در سال 93 توقیف شد. بارها هم تا مرز توقیف پیش رفت. از معروف‌ترین انتقاداتش که خیلی هم جنجالی شده که مقاله بهمن 94ش بود در ماجرای بازداشت ملوان‌های آمریکایی که رفتار ماموران سپاه رو با داعش مقایسه کرد. خرداد امسال بعد از اینکه مجلس اصولگرا در آخرین روزهاش مصوبه بی‌سابقه‌ای رو برای دخالت اطلاعات سپاه در ارز و نسب‌های دولتی تصویب کرد، به اطلاعات سپاه حمله کرد، رو به موازیکاری متهم کرد. یک بار احکام شهادت زن و مرد در اسلام رو تبعیض جنسیتی خوند که بازتاب‌های زیادی داشت. گزارش 24 ساعت لعنتیش گزارش معروفی است که عملکرد دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها رو زیر سوال می‌بره. در مجموع رسانه‌ای بود که بسیار به حقوق شهروندی اعتنا می‌کرد، توجه می‌کرد و به هر رفتار و واکنش جناح تندرو واکنش نشون می‌داد.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچی جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
خب به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلید بیشتر درباره این خبرها بدونید حتما به وبسایت ما هم سر بزنید. تا ساعت 8:30 و سرخط خبرها.